روزگار مچاله شده، بیعدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند، که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای مهر تو دلگرمی هر طفل یتیم، ای خاند تو را به چشم تر طفل یتیم، دلتنگ توییم یا علی هر شب و روز، آنگونه که در روز پدر طفل یتیم. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. سلام میکنم به یکایک دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. ایام مبارک باشه انشالله و پر برکت برای تک تک شما. خیلی خوشحالیم امروزم همراه شما هستیم و در کنار شما بهترین اتفاقهای زندگی رو برای شما آرزو میکنم. در محضر حاجی کاشانی هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم، تبریک عرض میکنم و امیدوارم ان شاء الله در قیامت زیر لواء الحمد فرجام امیرالمومنین صلوات الله علیه با هم جمع بشیم
ان شاء الله. ان شاء الله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. من این مدت خیلی یادتون کردم، از سحر ماه مبارک پارسال تا این سه شنبه های سمت خدا و این ایام که خدمتتون بودیم. از فضیلت امیرالمومنین گفتیم، هر بار که نام علی می آمد من یاد مباحث شما می افتادم.
آقای
روی کردم. سلام ازش، خدا حفظتون کنه. این مدت هم یه اتفاق خوبی افتاده، ما سه شنبه هم متناسب شده با ایام ولادت حضرات معصومی. از سیره و از تاریخ امام جواد و امام باقر علیهم السلام شنیدیم و نقطه های نابی رو هم شنیدیم، اگرچه فشرده. دیروز روز ولادت امام موسی کاظم بود و حتما من و همه مخاطبان عزیزمون که مباحث شما رو دنبال میکنن دوست داریم که با همون روال از سیره و تاریخ امام کاظم علیه السلام هم
بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همینطور که فرمودی، دیروز روز بزرگ داشت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود و فارغ از این که بحثای این که تاریخ ولادت حضرت مباحثی درش هست، خیلی توفیق بزرگیه که از پدر امام رضا صلوات الله علیه ما هم گفتگو کنیم. رابطه بین حضرت موسی بن جعفر و امام رضا خیلی رابطه ویژه ایست که حالا خدا کنه روزیم بشه و فرصت بشه و حضرت رضا وقت و مدیریت کنه برسیم به اون بحث، اگه صلاح دونستن بگیم. دوره امام کاظم علیه السلام یک دوره استثنایی در بین اهل بیت. اگر مثلا بگن سید الشهدای ثانی اهل بیت کیه، دومین سید الشهدای اهل بیت کیه، که خیلی رفتارش به مناسبت شبیه حضرت ابوالعلی الحسین به جهت فضایی که پیش آمده حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است. خیلی اوضاع پیچیده ای داریم در دوره موسی بن جعفر، خیلی قربت داره ایشون و فضای تبلیغاتی حیرت انگیزی بر جامعه حاکمه و ایشون تونسته جامعه رو مدیریت کنه. و خدا رو شاکریم به این امامی که نه ما شیعیان فقط، که بزرگان غیر شیعه هم گفتن او باب الحوائج ماست. ابن عجل هیتمی میگه باب الحوائج ماست، و به قول عبدالباقی عمری افندی میگه و اتو لبابکه یحملون وسیلتن المرسلون قدن بها تتوسلون. ما فقط گدای کوی تو نیستیم یا موسی بن جعفر، بلکه انبیا برای اینکه در قیامت اوج بگیرن به در خانه تو و در خلاصه درگاه کرامت تو میان برای اینکه چیزی بگیرن. موسی بن جعفر سلام الله علیه به کرامت مشهوره و انشاءالله راجع به این نکته هم عرض خواهیم کرد. ایشون اوا آخرین ماه سال 128 یا ماه دوم سال 129 که اختلاف در نقلها و منم نمیخوام راجع به این موضوع ورود کنم به دنیا اومدن. 20 سالشون بود که حضرت صادق صلوات الله علیه به شهادت رسیدن، یعنی خیلی جوان امام شد حضرت و 35 سال امامت کرد. دوره بسیار سختی است. هرچه امام صادق علیه السلام اوج گرفته بود، منصور دوانیقی تجربه پیدا کرد و بر سر امام کاظم علیه السلام خالی کرد این تجربه رو. خیلی دوره شدت تقیه، سختی شدید، تنگنا وحشتناکی بر موسی بن جعفر سلام الله علیه حاکمه. یعنی این بحثی که ما بارها عرض کردیم که الانم تو یه خط عرض میکنم که بعد از پیغمبر اکرم اهل بیت رو کوبیدن، تخریب کردن، سعی کردن نابود کنن، چه کردن و چه کردن که ساعتها گفتیم و هزاران ساعت هم نگفتیم. امام چهارم حضرت زین العابدین تا امام کاظم علیهم السلام برای اعاده حیثیت اهل بیت، شخصیت اهل بیت رو جامعه بشناسونن، جایگاهشون رو بشناسونن تلاش کردن و موفق هم شدن. در دوره امام صادق علیه السلام اوج گرفت و این چند تا مصیبت برای حضرت کاظم علیه السلام به بار آورد. یکی این که حکومت فهمید اصلا نمیشه اهل بیت شوخی کنه. اینکه شما میبینید دوره امام کاظم به بعد، امام سجاد به بعد، اهل بیت رو شمشیر نمیکشن، چون جرأت نمیکنن، چون محترم شدن در جامعه. اهل بیت نزد خدا که جایشون معلومه، ولی از نگاه مردم هم محترمن دیگه. بعد از کربلا ما شمشیر زدن و اهانت طولانی مدت علنی نداریم، ولی دوره موسی بن جعفر سلام الله علیه برمیگرده این زندانی شدن. این نشون میده که حکومت فهمیده که حواس باید اینجا جمع کنه.
در واقع برخورد فیزیکی
آشکار. از طرفی آنچه که اهل بیت برای مقامات اهل البیت برشمردند، عده‌ای از بنی هاشمیان سوء استفاده کردند، سعی کردن اینا رو مصادره برای خودشون بکنن. از طرف دیگه‌ای حکومت بنی امیه خرابکاری کرد. قبلا هم عرض کردیم مردم متمایل به امیرالمومنین شده بودن. قضیه اینا چون توضیح دادیم در روزی که راجع به حضرت جواد سلام الله علیه صحبت می‌کردیم، اشاره می‌کنم که ادامه‌ش امروز بگم. جامعه آماده بود از اهل بیت بشنوه، از امیرالمومنین بشنوه، آماده بود جامعه که فرج رخ بده، یعنی فرج اولیه که حکومت به دست امام صادق برسه و قائم اولیه امام صادق علیه السلام باشه، به عنوان اینکه حکومت رو بگیرن، شروع کنن به عدالت ورزی تا انشالله در حکومت عدل امام زمان و اون افدا به اوج عدل و قسط برسیم. متاسفانه خیانت بعضی داخلی ها و دست تواتع و تبانی بنی عباس باعث شد که مردم خیال کنن حکومت بنی عباس حکومت اهل البیت. و چون باید بنی عباس میگفت من حکومت اهل البیتم، اینجا خیلی اتفاقات افتاد. من یه نکته فقط عرض کنم که بینندگان، امروز بحث ما معمولا وقتی اسم موسی بن جعفر علیه السلام میاد مردم یاد هارون میافتن، ولی حدود 10 سال امام کاظم علیه السلام در دوره منصور بوده، حدود 10 سال 11 سال کمتر در دوره مهدی عباسی بوده که امروز بیشتر راجع به این میخوام حرف بزنم که پدیده عجیب غریبیه، حدود 1 سال هادی عباسی و حدود 12-13 سال هارون الرشید. لذا خیلی دوره سختی داره حضرت. بنی عباس خبره شدن، میدونن اهل بیت اگه تبلیغ کنن چه میشه، فضا سازی میکنن در جامعه، مردم منتظرن فرج رخ بده. اصلا زراره اومد به امام صادق گفت یه نفر هست یه بدهی داره با این یکی از این طاغوتی ها، مثلا حکومتی های بنی عباس، بره باهاش مصالحه کنه، یا اگه آقا میخواد شما قیام کنی وایسه، مثلا یه شیش مقایم شه. یعنی فهم کردن اینقدر نزدیکه حکومت، که از دست همون نزدیکه. گفت همین یه سال دو ساله از دست همون نزدیکه. میخوام بگم این فرصت سوخت به خاطر خیانت بعضی بنی هاشم و کاری که بنی عباس کردن. بنی عباس برای اینکه بتونن حکومت رو به دست بگیرن، اسم اهل البیت روش بذارن، از چند تا آیتم استفاده کردن، از چند تا موضوع.
حکومت تزویر بود، درست؟
حکومت به شدت تزویر. امروز میخوام دو سه تا پرده از تزویر حیرت انگیزشو عرض کنم محضر شما و بینندگان که ببینید چه تعجب انگیزه. اصلا نوع مدح اینها ببینید چطوریه. خیلی ائمه ما رو مهدویت کار میکنن. یکی از چهارگانه مهم سبک ایجاد سبک زندگی مسئله انتظار و امید بخشیه. این مسئله انتظار امید بخشی که یه روزی ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون انشاءالله انا بقیت الله رو خواهیم شنید
انشاءالله.
و این روح امید میده مظلوما بگن صبر کنید علیس از صبح و به قریب
طاقت میاره،
طاقت میاره آدم، انگیزش میره بالا، امیدش بالا میره. خدا نکرد بگن دارن برای بیماری واکسن میسازن، امید بخشیه تا اینکه بگن این درد بی درمان. خدا نکرد این رو خیلی اهل بیت روش کار کرده بودن. لذا زراره اومد گفتش که اسم کلمه قائم اصلا به کار می‌بردن برای حضرت باقر، حضرت صادق، حضرت موسی بن جعفر. یعنی فضای امام زمان و مهدویت و مقدمات مهدویت و اینکه قرار فرجی رو خوده تو جامعه شیعه پررنگ بود و چون خیلی همین اثرگذار بود، یکی از مواردی که بنی عباس از این خیلی استفاده کرد این بود. اسامی که خلفای عباسی دارن منصور منتقم، امام منتقم و قرآن منتقم رو و ولیده و منصور میگه، مهدی،
هادی،
اینطور همه همینطوره،
متناسب با
دوران مهدویت. از مهدویت استفاده کردن، از اهل البیت بودن استفاده کردن، از اینکه ما مقام قائم مقام رسول الله ایم بلکه مثل اویم چون اصل البیتشیم قلابی، از این استفاده کردن و بعد شروع کردن به تخریب رقیب که عرض میکن. یکی از کارهایی که اون زمان انجام میدادن این بود که شعرهایی داشتن که برای هر یه بیت 1000 درهم میدادن، برای یه قصیده 70,000 یا 100,000 درهم، یعنی پول مثلا حقوق سالانه 200 نفر رو به یه نفر میدادن که یه شعر بگه. وقتی من میگم شعر، بینندگان عزیز ما بگن یعنی پست پربازدید فضای مجازی، برنامه زنده تلویزیونی،
رسانه،
یعنی رسانه اون زمان رو مقابل بگیرید با پربیننده ترین برنامه های صدا و سیما و فضای مجازی و اینا. یعنی اینطور دست به دست میشد، بازنش میشد. شعرا هم که متاسفانه شعرای طاغوتی نه شعرای اهل بیت که به خاطر پول دیگه چی از این بهتر میخواستن که 100,000 درهم، 50,000 درهم، 70,000 درهم پول بگیرن، شروع کردن به شعر گفتن که این فضای این سگانه ای که عرض کردم جا بندازن و سعی هم کردن جا بندازن. چه کار کردن؟ فضا بردن به سمتی که وقتی مثلا فرض کنید علی ابن یفتین داشت با مهدی عباسی صحبت میکرد، موسی بن جعفر سلام الله علیه حکم میخوند، خب یکی از کارهایی که اینا میکردن مهدی عباسی همه رو جمع کرد و هر کی از بابام بده طلب داره، بابام حق کسی رو خورده یا فکر میکنید به هیچ ظلم شده، یه طرفه بدون قاضی، فکر میکنید به ظلم شده، حکومت چقدر ظلم کرده، این آشتی ملی های علکی، مثلا شما میگی 50,000 سکه، میگو 50,000 سکه بدید، یکی میگو 20,000 تومان پول منو خوردن. چرا؟ چون میخواست بگه من کسی هم که الذی یملأ الارض قسطا و عدلا. با این حال به شدت اهل فحشا و فسق و فجور بود، نعوذ بالله. اهل حتی نقل کردن تو بعضی اشعار کسایی که روشنگری کردن که حتی نسبت به محرمهاش مثلا نعوذ بالله اهل فحشا بود، تا شرابخواری و اینا، و سعی کرد اصلا شرابخواری و حکمشو برداره. میگفتش که قرآن نهی کرده، یعنی نخورید بهتره، حرام نکرده. که موسی بن جعفر سلام الله علیه چندین مناظره مهم داره که حضرت مقابل حکومت وایستاده، یکیش اینجاست که حضرت هم نه، انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، ما ظهر، حضرت اشاره کرد به فحشاهای بنی عباس، ما ظهر یعنی این فسادهای اخلاقی شدید ظاهری شماست، ما بطن یعنی با همسر پدرتون. چون میدونید که حالا نمیخوام باز کنم، بعضی حرفا نمیشه در سیما گفت که از بعضی از فقهای بعضی از منا فرق پول دادن که اینا بگن با مثلا کنیز پدر میشه ازدواج کرد.
که اونا فتوا بدن
و این کارو کردن. فکر کردم امام کاظم اینطوری از اون، نه، هر چهار فسق شدید بنی عباس و حضرت تو چشم بنی عباس و بنی امیه و مهدی عباسی که فرمود ما ظهر، اون فسق علنی فحشاست که خب عرض کردم داشت، ما بطن یعنی که به همسر پدرت هم رحم نکنی، و والاسم والبغی، اسم حضرت فرمود مستاق بارز شرابخاریه، والبغی یعنی حکومت قصد کردن، یعنی ببینید که عرض میکنم سید و شهدای دوم اهل بیته،
یعنی حضرت با جسارت تمام.
البته حضرت تغییر رعایت میکرد، اینجا مستقیم نفرمود که تو رو دارم میگم، ولی هر کی میشتی میفهمید چهار شاخص فساد بنی عباس رو حضرت داره بیان میکنه از اینهایی. خلاصه علی ابن عبدی من که این وسط جمع کنه، وقتی مهدی گفت عجب فتوایی داد از این آیه، گفتش که الحمدلله الذی لم یخرج هذا العلم منکم اهل البیت، الحمدلله که این علم ها از شما اهل بیت، خانواده شما اهل بیت خارج نشده، این اشاره کرد به مهدی عباسی، یعنی مجبور بودن برای تقیه بگن شما اهل بیتید، حتی علی ابن عفتین خودمون که اینجا دستور داشت تقیه کنه، یعنی فضای جامعه رو برده بودن به سمتی که اهل بیت کیان، همین بنی عباس اهل بیت،
اینا فرزندان عباس عموی پیغمبرن،
اینا نوادگان عباس عموی پیغمبرن و ما اهل بیت محسوب میشیم. و بعد خیلی خوش اشتها بودن، سعی میکنن فضائل رو سرقت کنن. مثلا فرض بفرمایید که وقتی میخواستن مد کنن مهدی عباسی رو، میگفتن مثلا که ان امیر المؤمنین محمدن لرأفتهی به ناس لناس والدو، یعنی اصلا خود رسول الله پدر امته، یعنی پدر امت بودن که ما به امیر المؤمنین پیغمبر میگیم کنتل المؤمنین ابن رحیما، اینو برای مهدی عباسی استفاده میکرد. این روایت که شیعان امیر المؤمنین وقتی دیدن با یتیم ها چجوری رفتار میکنیم میگفتن کاش ما یتیم بودیم، اینا میگفتن در مورد مثلا مأمون و اینا استفاده میکنن و تکفل الایتام ان با آبائهم حتی وددنا اننا الایتام، کاش ما یتیم بودیم، اینقدر که این مأمون و هارون و مهدی پدرن برای این امت، اینقدر که مهربونن، یعنی جایگاه نبوت رو در نظر بگیرید، گفتن مهدی عباسی تالیه تل و رسول الله. مثلا احیا امیر المؤمنین محمد سنن النبی حرامها و حلالها، امیر المومنین منظورشون که امیر المومنین مهدی عباسی، کاری که سنت های پیغمبر رو احیا کرد، انگار پیغمبر دوباره برگشته، حلال و حرام برگشته، حالا او کسی که دنبال اینه که چقدر دروغ، کسی که شرابخواری رو داره حرمتشو بر میداره، همه جور فسق و فجوری داره، با لعاب این که تو جانشین رسول الله،
عوام فریبیه دیگه در واقع.
بله. یا مثلا گفت آیا، حالا دیگه من عربیاشو نخونم، آیا اصلا در طول تاریخ شما بعد از پیغمبر کسی رو دیدید مانند مهدی بخواد عدالت را اجرا کند؟ برای هر یه دونه از این بیتایی که من میگم صندوق‌های طلا خرج شده تا اینطور بخوان خاندان بنی عباس
رو وجه
جلوه بدن، که همینطور هی دائما میگفتن که شما پیغمبرید، اصلا خود پیغمبری مثل اوی، اصلا تو رو میبینیم یاد رسول خدا میفتیم، تالیه تلوشی، خودشی، عینشی، قبری مبارکتر از قبر پیغمبر و تو نیست، یعنی با اینکه مثلا فرض کن تو فضای امروز اصحاب پیغمبر خیلی حرمت داشتن و حالا با تفکری که داشتن، نه تو از همه برتری، بعد از پیغمبر اصلا کسی قابل قیاس نیست.
مثلا داخل پرانتز موضع بنی عباس نسبت به خلفای بعد از پیغمبر و امیرالمومنین چی بوده؟ یعنی
معمولا یا امیرالمومنین راجع بهش سکوت می‌کردن یا امیرالمومنین تخریب می‌کردن. حالا تو قسمت چهارم خواهم گفت، حالا قسمت اول بود و این نسبت به خلفای بعد از پیغمبر اعلام همصدایی میکردن به شدت، چون اگر قرار بود بگن ما ماجرای صقیفه رو قبول نداریم، امیرالمومنین رو قبول داریم، خب پسراش تو جامعه بودن اصلا صلاح نبود از امیرالمومنین اسم برده بشه، حالا جلوتر خواهم گفت چه توهین ها که کردن به امیرالمومنین، معمولا توهین میشد معمولا، ولی نسبت به خلفا به شدت همراهی میکردن، چون مجبور بودن اصلا اون رو بایست می رفتن، منتها گاهی نسبت به اونا هم می گفتن البته عباس جد ما از اونا بهتره، لذا مثلا فرض فرمایید که این حالت اول پس ما اهل بیتیم، حالت دوم اصلا خود پیغمبر کنه اومده، حالت سوم مگه شما دنبال مهدی موعود نیستید؟ مهدی هم مهدی عباسیه. نگاه کنید مثلا فرض کنید ولدتم خیر مهدی و اکرمه مهدی القائم الموصوف فی الکتب، شما دنبال مهدی میگردید، اون مهدی قائمی که در کتب انبیا گذشته و قرآن که مثلا لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، این همین مهدیه دیگه. یعنی تبلیغ جدی میکردن با این اشعار تو فضای رسانه‌ای اون زمان،
خیلی جرأت می‌خواد این حرفو زدن.
و البته عرض کردم اونم چیکار کردم، کل بیت المال رو خالی کرد، گفت هر کی فکر میکنه از بنی عباس طلب داره بیاد پولشو بگیره. خیلی فضا سازی کردن، هم پول خرج کردن هم رسانه رو، همینطوره دیگه. یعنی همون طور که یزید و ادعی خلاصه با تلبون و بزک زکنن بزک کنن، اینا هم همینطور به شدت. تا اینکه مثلا میگفتن که از وقتی مهدی اومده اصلا اعدام معنی نداره، هم دیگه گرگ گوسفند رو نمیدره، همه اون چیزایی که شما تو مهدی هست شنیدید در اشعار برای اینا سرودن. تا اینکه آخر سر رسما به بعضی از گروه های شیعی مثل کیسانیه شاعر گفت و قائلت انتقول و به شعب رضوا، شما ها میگید در مثلا کوه رضوا کجا کجا مخفی شده غیبت کرده امام خواب ذلك من امامی که شما چیزی دستتون بهش نمیرسه، ولی امامی من لهو سبعون الفن من الاتراک مشرعت اللجامی، امام ما اون مهدی مثلا عادل با 70,000 لشکر خلاصه اتراک ترک ها اینجا یعنی ازبک ها که لشکر پرقدرتی داره در برابر ظلم وای میسته، امام ما الان لشکرش هم آماده است، غایب هم نیست، مثلا علامت قدرتشه. به شدت دنبال این بودن که مهدویت رو جا بندازن. اینی که بعد از موسی بن جعفر سلام الله علیه بعضی از شیعیان توقف کردن شدن واقفه و گفتن امام کاظم غیبت کرده، بخشش برای شدت ترویج این جریان‌های مقابل نسبت به بحث مهدویت، بخشش این. خلاصه مهدی موعود می‌خواید بنی عباس، اهل بیت می‌خواید بنی عباس، خود پیغمبر رو دوست دارید ببینید، به جای اینکه برید سر قبر مبارک این آقای مهدی عباسی. از طرفی گام بعدی خطرناک اینه که کارو سخت کرد بر موسی بن جعفر سلام الله علیه. خب مهمترین رقیب اینا که اینا باید با تلون و دروغ این حرفا رو می‌زدن، موسی بن جعفر سلام الله علیه به معنای واقعی کلمه مهدی، هدایت شده، مهتدی و هادی بود، پسر پیغمبر بود، از اهل البیت بود، از گوشت و پوست و خون رسول خدا بود، علم و فضل و عبادت هم داشت. پس باید اون رو چکار می‌کردن؟ تخریب می‌کردن. از طرفی امامزاده هایی که قیام میکنن علیه بنی عباس که بعضی هاشون هم باز امام کاظم سلام الله علیه خیلی همراه نبودن، مثل نفس زکیه و دیگران که اینا حکومت رو قبلا از که مثلا حکومت بنی عباس اول گفت ما با شما بیعت میکنیم، که مردم فکر کردن حکومت رو میخوان به اینا بدن، با اون رو بیعت کردن، اینا هم هر جا میشستن گفتن مادرمون فاطمه زهرا.
عجیب،
چون اینا گفتن مادرمون فاطمه زهرا، هم موسی بن جعفر مادرش فاطمه زهرا، همون قیام کنندگان بنی هاشمی، اینا برای اینکه بتونن یه قدم جلو بردارن، ما مهدی، ما اهل بیتیم، ما تالی از اهل پیغمبریم، باید اینا رو چکار کنن؟ تخریب کنن. لذا نستجیر و بالله باب توهین و عزت زهرا باز شد. عبارت امام صادق در تهذیب شیخ طوسی در من نمیتونم بیان کنم، ترجمه‌ش هم نمیشه کرد، که به صورت علنی و عمومی حضرت زهرا سلام الله علیها بهش جسارت شد. چرا؟ برای اینکه پشتوان یه طرف عباس پشتوانه بنی عباس، فاطمه زهرا سلام الله علیها پشتوانه اهل بیتن که به پیغمبر میرسن، باید از زهرا تخریب بشه. بذار واقعی نقل کردن که یه روز مهدی عباسی شریک ابن عبدالله اعور که قاضی مشهور کوفه بود و دعوت کرد، جرم تو چیه که استداد کرده حاکم؟ گفتش که بلغنی انک فاطمی، شنیدیم طرفدار فاطمه زهرایی. خیلی درده این اون مهدی عباسی که هر کس میاد میگه من طلب دارم، بدون حساب کتاب و حساب رسی پول میداد، اینجا مجازات میکنه، عقوبت میکنه، حساب کشی میکنه، چرا فاطمی هستی؟ خدا خیر بده به این شریک، شیعه هم نبوده. گفت اعوذک بالله ان تکون انت غیر فاطمی، پناه میبرم به خدا که تو غیر فاطمی باشی، مگر اینکه منظورت فاطمه دختر کسراه، من منظورم فاطمه دختر رسول اللهه. تا اینو گفت یه جا خوردید و اینا همه عظمتشون به انتصابشون پیغمبر، گفت تو دختر پیغمبر جسارت میکنی، فانت تلعنها، تو لعنتش یعنی میکنی. یهو مهدی جا خورد، فکر نمیکرد اینجوری حرف بزنه، گفت معاذ الله اصلا، گویا کسی لعنش کنه چه کار میکنی؟ گفت کسی که لعنش کنه خدا او رو لعن میکنه، از رحمت خدا به دوره. اشاره کرد به وزیرش، گویا میخوای لعنت کنی فلان هازا، اینو لعن کن. پس یهو اصلا ورق
برگشت، یعنی موضعش رو سریع تغییر
داد، چون بد بود براش. وزیرش که ربی بود اسمش، گفت من به خدا لعن نمیکنم. حالا اینا طرف رو آوردن که بلغنی انک فاطمی.
بله.
آدم یاد کجا میفته؟ یاد خطبه شام زین العابدین صلوات الله علیه میفته، یعنی ما نکشتیم اصلا، یه جا خورد، یعنی دید نمیتونه جواب بده. تا گفت من لعن نمی کنم وزیر مهدی، این قاضی کوفه گفتش که یا ماجن، یعنی بی حیا، فما ذکر کل سیدت نساء العالمین و ابنت سید المرسلین فی مجالس الرجال. پس اون حرف هایی که نوامیستون اجازه نمیدید بشنون، یعنی شنیعه، تو بین مردها میشینید راجع به سیده نساء العالمین و دختر سید المرسلین میگید چیه؟ این نشون میده که برای اینکه بخوان به بنی عباس تقرب بجوین، هر کی بخواد بعد یه جسارتی به حضرت زهرا،
در واقع چون افتخارشون به نسب بود،
به عباس بود، میخوان رقیب که فاطمه
بله زهرا اینو کمرنگ کنن که عباس پر رنگ بشه،
یعنی شروع کردن به تخریب حضرت زهرا سلام الله علیها، و اینکه عباس افضله، عباس اصلا وارثه، دختر ارث نمیبره. حالا عرض میکنم اینه که شنیدن عزیزان ما، اینا رو من مقدمه گفتم تا اون چیزی که زیاد شنیدن جا بیفته. شنیدن که مثلا امام کاظم که همش در تقیه بود به خاطر اینکه باید جانش رو حفظ میکرد، به خاطر شیعیان که حالا انشالله با یه سرعت بیشتری عرض میکنم اقدامات حضرت زیاده، وقتی هارون رفت کنار قبر امام حضرت رسول، گفت السلام علیک یا ابن عم، سلام پسر عمو. الان بیننده‌های ما متوجه میشن هارون چرا باید بگه پسر عمو، چون همه اعتبارش به این سگانه است که ما گفت. و چرا موسی بن جعفر سلام الله علیه اونجا دست از تقیه برداشت، فرمود السلام علیک یا ابی یا ابا، دو نقله، سلام بابای من به رسول خدا، و ضایع کرد هارونو. چرا؟ برای اینکه این درگیری بود قبلش.
بله.
یه شاعر ملعون کثیفی به اسم مروان ابن ابی حفصه، این دیوان نحسشه متاسفانه، از اون چیزهاییست که من تو راه روی خونم گذاشتم که تو خونه نیارمش، دل اهل بیتو شکسته، شعری گفت که موسی بن جعفر در نقل احتجاج و امام رضا در نقل عیون که من فکر می‌کنم اولی درست‌تر باشه، تا صبح خوابشون نبرد، انقدر دردشون اومد از این جسارت. و اون چیه؟ و اون اینه که
اینم از همون شاعرای سفارشی بود،
این از اون شاعرایی است که بیشترین پول رو در تاریخ این گرفت اولین بار، 100 هزار سکه این مروان ملعون، مروان بن ابی حفصه است، گرفت که شعر علیه حضرت زهرا بگه برای حکومت. شعر هست الان تو دیوانش چاپ شده متاسفانه. ببین عبارتو، یبن الذی ورث النبی محمدن، به کی داره میگه؟ مهدی عباسی میگه، ای پسر کسی که وارث رسول خداست. حالا وارث کیه؟ ببینید فضای اهل سنت اینه که پیغمبر وارث نداره، اینا یه تفاوتایی با اونا دارن،
به وارث جعل
اینا میگن وارث داره، وارث عموی پیغمبر عباس، حتی یه جایی میگن ولی نعوذ بالله پیغمبر، چون عموشه. چرا؟ من نوادگان اوی دون الاقارب من ذل الارحامی، ای کسی که داره مرد میکنه مهدی عباسی، ای کسی که تو پسر وارث پیغمبری و به اقارب و بستگان و فرزندانش دیگه ارثی نمیرسه، مثلا مال النساء مر رجال فریضتون نزلت به ذالک سوره الانعام، تا وقتی مردا باشن به زنها چیزی نمیرسه، سوره انعام مشخص کرده. دروغ اصلا سوره انعام راجع به ارث چیزی نگفته، میخواد بگه چی مرد و زن، منظور اینجا چیه؟ مرد عباس، زن حضرت زهرا. اینجا رسما میگه انا یکون و لیس ذاک بکائنی، این گونه نخواهد شد و هرگز رخ نخواهد داد، لبن البنات وراثت الاعمام، پسران دختر یعنی امام حسن و امام حسین نسلشون، وراثت اعمامو بخوان از بین ببرن. وراثت عمو یعنی عباس. این بیتو که شنیدم آخرش هم حرفای زشتی زده که من نمیخوام بگم. آخرش هم گفت ورق و به ما قسم الاله لکم بی، شما راضی باشید به این که خدا چه جایگاهی بهتون داده، اونا هم راضی باشن که خدا حسبشون کرد. دو امام ما نقش شده برای این شعر نخوابیدن، یعنی قدرت رسانه این تخریبی این تا آخر سر شعرهای شروع کردن. در طول تاریخ صدها نفر این شعر رو پاسخ دادن و از مسلم جعفر و امام رضا هر دو نقش شده که تشکر کردن، گفتن خواب به چشم ما از وقتی مثلا جعفر ابن عفان جواب داد ما تونستیم استراحت کنیم. این نشون میده آقا ائمه نسبت به دفاع از مکتب خیلی حساس.
و تازه میفهمیم کمیت ها و دلبل ها و
چه جایگاهی دارن. بارها این عبارات مثلا از بین این همه فضائل امیرالمومنین داره، خب عباس نه جنگاوری کرده نه کاری کرده، بس کنم اسیر روز بدره. حالا ما احترام میذاریم به عباس همه پیغمبر، ولی اصلا قابل قیاس با ابوذر و سلمان نیست، قابل قیاس با عمار نیست، چه برسه امیرالمومنین. یه چیزی هست که قرآن هم میفرماد که این آب میداد روز حج، آب دادن همه چی بالاتره. قرآن اومد فرمود اون مجاهد فی سبیل الله تو یا آب میدی فکر کردی چه خبره؟ اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، فکر کردید حالا مثلا جارو بزنید تو مسجد الحرام آب بدید، این در حد جهاد فی سبیل الله، جهاد مولا علی بن ابی طالب. اینا ببینید میگن علی بنی ساق الحجیج، پسران ساقی حج.
حج
یعنی گشتن یه چیزی گیر بیارن براش دیگه، آب میداده. خب همون موقع که ایشون آب میداده امیرالمومنین تن مبارکش در دفاع از قرآن تکه پاره شده. و این عبارت رو هم برای مهدی گفتن، هم اینجا من میخونم برای هارون گفته که امورون به میراث نبیه ولیتا، شما وارثان نبوتید. و بعد هم اصلا نگاه کنید ابوک ولی المستفادونه هاشمی نعوذ بالله از امامزمان اصخایی میکنه، بابای شما که عباس باشه بر پیغمبر ولایت داشت، چه برسه بقیه؟ بقیه حسودن شما رو نمیخوان قبول کنن و از این حرفای زشت. یعنی بردن به سمت این که حضرت زهرا رو تخریب کنن، اصلا وراثتی نداره، اصلا فضیلتی نداره، وراثت و فضیلت مال عباسه، همه چی مال ماست.
کجا علارغم جنایاتی که بنی امیه انجام داد که بر کسی هم پوشیده نیست، ولی با این نکاتی که شما گفتید خطر بنی عباس هم کمتر از بنی امیه نبوده،
بیشتر بوده. یعنی من همیشه عرض میکنم یا اگه معاویه قد مأمون سواد داشت خدا دیگه باید خیلی رحم میکردن، اصلا چیزی معلوم نبود باقی مونه. اینا سواد داشتن، علما رو آورده بودن به خط، پول میدادن فتوا میخریدن. عرض کردم بعضی چیزا رو نمیشه علنی گفت، میترسادم بعضی گروها بر بخوره. یعنی به مفتی رو میآوردن پول میدادن برای اینکه من میخوام با کنیز پدرم ارتباط داشته باشم یه فتوای جور کن بشه.
حالا چقدر خوبه که بعد از دوره امام باقر و امام صادق بالاخره شاگردان زیادی بودن که بتونن جامعه رو آگاه بکنن، روشنشون بکنن.
آره ولی خب فضای تقیه عجیب شدیده. اینقدر به شما بگم الان بحثم دقیقاً خدا خیر به شما بده، میشه من میگم که شما توی جنبندی بحث خیلی الحمدلله
استادانه جنبندی،
یعنی بحث بعدی من این سفر یعنی صفحه بعد همین که شما فرمودید یعنی همین مسئله. اینی که ما میبینیم، من اونایش که مردم شنیدن نمیخوام بگم، اینی که ما میبینیم امام کاظم میاد میفرماد بابامه، میاد هم به مهدی هم به هارون میفرماد فدکمونو بدید. بعد وقت میگن فدک چقدره میفرمان کل حکومتت. چرا فدک رو اسم میبرن؟ یعنی هم وارث پیغمبر ما بودیم هم حق ما قبلا خورده شده. یعنی یه روز دیگران حق از زهرا رو با فدک خوردن، امروز شما به اسم میراث دوباره دارید حق از زهرا رو میخورید. به اسم هم گوشید مهدی و عادل و فلان، خیلی برای اینا هزینه داشت. یعنی اینی که امام کاظم حاضرن زندان بیفتن، امام کاظمی که فقیر و غنی در خونش میمودن پول میدادن میبخشیدن، یه تیکه زمین فدک برای امام کاری نداشت بخشیدنش. تو فدک ناموس تشیع، علامت حقانیت، رمز قصد بود. لذا هم اون روز معلوم بود خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها، هم این روز که امام کاظم علیه السلام دو بار به خاطر فدک درگیر شد، هم با مهدی هم با هارون. که عزیزان اینا رو چون شنیدن، من فقط خواستم زمینه شو بگم که چرا موسی بن جعفر قدری از پرده تقیه بیرون اومده، ولی ارتباطش با شیعیان نه، به شدت پوشیده مخفیانه. چرا؟ چون بعد از امام صادق علیه السلام منصور گفته بود کسی بشنوم به کسی بگه امام هر دو رو میکشم.
عجیب.
یعنی امام کاظم رو میابردن گفتن به تو میگن امام، حضرت اون نه میکشتن. یعنی هر عاقلی همین کار رو خواهد کرد. یعنی مسئله تقیه مسئله واضحیه که وقتی جان شما یا جان عده‌ای در خطره، واضحه که شما حقیقت رو
وصیت امام صادق هم مؤید این نقطه شما.
دقیقاً الان همین رو خواهم بگم. این که امام صادق علیه السلام به 5 نفر وصیت میکنه، به خود منصور وصیت میکنه، که ابو حمزه وقتی شنید خبرش از امام صادق رو زار زار شروع کرد گریه کردن. بعد گفت خب ولی امام معلوم شد. اینو بگم، یعنی امام صادق نمیتونه علنی بگه امام بعد از من امام کاظمه. مثل ابو حمزه میگن از کجا فهمیدی؟ میگه آخه پسر کوچیکش موسی بن جعفر، پسر بزرگش عبدالله. وقتی به پسر بزرگ و کوچیک با هم وصیت میکنه، اگه پسر بزرگ امام بود دیگه به پسر کوچیک لازم نبود وصیت کنه، هم وصی بود هم امام. پس معلوم عبدالله امام نیست، پسر امام صادق موسی بن جعفر سلام الله علیه امام. یا انقدر برای این که من بگم دوران تقیه سخت بود، اواخر دوره امام صادق علیه السلام ماهای پایانی زراره هم بیمار شد. زراره کسی رو فرستاد، حالا دیگه من وقت رو لحاظ میکنم، همه اینا رو اسنادش رو امروز آوردم اتفاق،
حالا انشاءالله تو بسته مستردات
انشاءالله همه رو تقدیم میکنم. زراره پسرش رو فرستاد پیش امام صادق که امام بعد کیه. بعضی خیال کردن امروز زراره هم نمیدونه امام بعد کیه، ولی در روایتی که شیخ صدوق در کمال الدین و دیگران آوردن، زراره میدونه. زراره میخواد ببینه لحظه مرگش به خانواده خودش که میگن آل زراره، آیا میتونم به اینا وصیت کنم امام بعد از امام صادق کیه؟ وقتی حضرت پاسخ نداد فهمید اجازه علنی کردن لحظه مرگ نداره. لحظه مرگ نداره. گاهی سوال از موسی بن جعفر کردن، اگه رسیدیم عرض میکنم از رومتنش در کافی، چند ماه بعد جواب داده، فرموده حالا که دارن میکشنم جوابتو میدم، تصریح کرده ازت نمیتونستم تا حالا جواب بدم. یعنی فضای خوف شدیده. ببینید چقدر اهمیت داشته که از حضرت زهرا و فدک ازت دفاع کنه و زندان بره، وگرنه به شدت فضا پوشیده است. زراره نمیتونه به پسرش بگه امام بعد کیه. چرا؟ چون جان امام به خطر میفته. امام بارها دعوت کردن بیا ببینم به تو پول میدن، برای چی به تو پول میدن؟ برای اینکه تو حاکم امامی بهت پول میدن، برای اینکه تو حاکم میدونن بهت پول میدن. پولها از کجا میاد؟ دائم امامو تفتیش میکنن. لذا وقتی امام صادق از دنیا میره، شاگرد اولا هشام ابن سالم مؤمن تاق میرن تو مدینه ببینن امام که میبینن کسی که جرأت نمیکنه حرف بزنه، یه دمی برمار هستن میبرن در خونه عبدالله داداش امام کاظم، که میرن اونجا خود سوال جواب میکنم، اون جواب بلد نیست بده، میفهمن امام نیست. میان میگن نشستیم رو زمین دو تا عالم بزرگ، زار زار شروع کردن گریه کردن که خدای امام ها کیه؟ امام صادق از دنیا رفته. تا یکی میاد میگه که اونی که میخواید بیاید دنبالم. اینا اول میترسن، ولی میگن حالا بریم دیگه. این از کجا میدونست ما دنبال چی هستیم؟ چون نشسته بودن گریه میکنن، کسی نمیفهمینه چشمون
برای چی گریه
میکنن. غریبه بودن دیگه تو مدینه. میرفتن میشه موسی بن جعفر سلام الله علیه.
یعنی تا اینجا هشام هم نمیدونست؟
هشام و مؤمن طاق نمیدونستن. یعنی تک و توک اونجا شروع کردن از امام سوال کردن جوابهای امام. و اینکه داشتی راه میافتادی مثلا نیتت این بود به هم اینو گفتید اینجا اینجوریه، فهمیدن حضرت امام
خبری هست.
بعد گفتن، بعد که اومدن بیرون کسانی رو حضرت فرستاد که شهادت دادن ما از امام صادق شنیدیم امام کاظم امامه، که اینا میشناختن اونا رو. یعنی معلوم اینقدر لایه بندی امنیتی. خب عزیزان ما دوره پهلوی یادشونه، کسایی که میخواستن اعلامیه مرحوم امام رحمت الله علیه بلا تشبیه بخوان ببرن، اگه کسی مثلا اعلام بسم الله الرحمن اعلامیه امام میخواید دوتاش 100 تومن، خب این که تکه پاره میکرد ساواک رها نمیکرد. یعنی اگه که شما پیش کسی هم یافتین گفتی اعلامیه داری، امام امام کیه؟ اعلامیه چیه؟ رساله امام به اسم مراجع بزرگوار دیگه منتشر میکردن. یعنی دوره پیچیده بگیر به بند اینجوری نیست اسم از کسی بشه برد. لذا شاگرد اولان شیخ صدوق در این کمال الدین تصریح میکنه، میگه بسیاری از شیعیان نمیدونستن ما چند امام داریم و مصداق معبد کیه، همون عرضی که ما چند بار عرض کردیم.
بله.
چرا؟ برای اینکه خب لو میرفت کشته میشدن. در این فضای شدید تقیه چقدر کار امام سخته، هم نمیتونه رسما ابلاغ کنه، هم رسما بیان کنه، هم رفتی میگه به امام کاظم، گفت ما شیعه شما عمدتاً رفتن سراغ برادرتون، حضرت اون نگران نباشید انقدر عمر نمیکن. 70 روز بعد از دنیا رفت، چون پسر نداشت فهمیدن خودش هم امام نبوده، چون امامت باید اتصال داشته باشه. برگشتن اومدن سراغ موسی بن جعفر، ولی فضا اینقدر غبارآلود و تقیه تا برسیم به اون سوالی که از سوالی پرسیدی که این فضای شدت تقیه که مثلا فرض کنید امام باقر تو همین فضای وقتی به داداش زراره گفتش که به زراره فرمود که برو به داداشت بگو برای چی رفتی این بر من نشستی گفتی اوصیاء پیغمبر محدثن الهام بهشون میشه، نگو این حرفا رو، یعنی تو این حرفو بزنی ردتو میگیرن به ما میرسن. یعنی خیلی سخته، هم باید امام فضائل بگه هم باید ردبندی امنیتی رعایت
کنه.
لذا سلام و درود خدا بر حضرت رضا صلوات الله علیه که بعد از قدیر، قدیر دوم آقا در نیشابور امام رضا علیه السلام پرده برداری میکنه و علنیش میکنه. ما تا اون موقع گفتگوی علنی از این حرفا نداریم.
نیشابور منظورتون همون حدیث،
همون ماجرای سلسله ذرات که حضرت بین هزاران نفر عملا بیان تبلیغ میکنن امامتشون رو، اصلا نداریم همچین چیزی، مخفیانه است به شدت با احتیاط. حالا تو این شرایط موسی بن جعفر نگاه کن، آدم تو این شرایط نگاه میکنه، من باشم میگم آقا باید آدم منفعل بشه، داداش ادعای امامت کرده، ادعی گمراهن، چجوری میخوای خبر بدی؟ حکومت هم داره با تصویر میگه ما مهدی موعودیم و اینا،
چقدر سخته.
موسی بن جعفر چجوری تبلیغ کنه؟ سلام و درود خدا به موسی بن جعفر، شبیه جدش امام حسن با کرم شبکه وکالت درست کرد حضرت، چون شیعیان زیاد شده بود مخفیانه، هر کسی سرحلقه های بالاتر هم جوری از امام به صورت یه حرم به بدنه جامعه، همه هم مخفیانه. اگر کسی دور میزد یکی اومد گفت آه براتون پول آوردم، حضرت فرمود از کجا میان؟ گفت مثلا از کوفه، بود فرمود برو به مفضل بده، مفضل مدیر اون قسمته، دور نزن الکی،
سلسله مراتب رو
رعایت کن. حضرت شبکه درست کرد. آقا ما زمان ائمه قبلی به این شکل خمس گرفتن نداریم، چون شیعان تعدادشون کم بودن و وضعی نداشتن. آقا شروع کردن به وجوهات دادن شیعیان، منتها امام اینو نمیفرمود که اینا وجوهات میدن. وقتی هارون امام آورد گفت برای چی این همه پول از کجا داری تو؟ که حالا عرض میکنم چرا این سوالو کرد، اما فرمود هدیه میدن به ما. بلا فاصله از فرصت استفاده کرد، فرمود خمسو که قرآن به ما داده قبلی های شما بالا کشیدن، قصد کردن، حکومت هم که دست ما نیست، ولی خب هدیه رو که میشه گرفت
قبول کنیم.
آره اسمش بودش حضرت هدیه. چه کار کرد حضرت؟ چرا هارون اعصابش به هم ریخت؟ هارون آقا به قدری پولدار شده بود این بنی عباس در دوره هارون که یه سال هارون میرفت حج، یه سال میرفت به فتوحات سر بزنه. عروسی بچهش تو بعضی از نقلا نوشتن که مثلا امارت و استانداری رو سر مردم میریختن. دیده آقای مثلا پول میریزن بچه ها جمع میکنن برمیداشتی میدین مثلا نوشته استاندار فلان، خراج فلان جا، یک سال خراج فلان شهر بردی شما. ببین چقدر پول داشت، اصلا نمیشد حساب کنه اینا رو. به هارون گفتن چه نشسته یه موسی بن جعفری هست سلام الله علیه که گدا و غنی بیان در خونش بیش از بخشش تو میبخشه. اساس کیسه موسی بن جعفر معروفه، بزرگان اهل سنت هم نوشتن که اگر کسی میرفت میدیدن یه نفر مثلا تا دیروز در داغون بود، فقیر بود، یهو زیر رو شد و کت شلواری و برندی و مرکبی و میگفتن ضرب المثل شد، میگفتن کیسه موسی بن جعفر دستش رسیده.
عجیب.
یعنی امام به فقیر کمک نمی کرد نون شبش درست بشه، یه جوری میبخشید بی نیاز بشه، طرف خودش غنی بشه. و جهاد امام کاظم سلام الله علیه یه بخشی جهاد اقتصادیه، یعنی میخواست قدرت تشیع و مکتب اهل بیت رو به هارون، قدر قدرت ترین حاکم بنی عباس هارونه، به هارون نشون بده و هارون در این رقابت کم آورد. بودن تو که سلطانی و خراج حکومت میگیری، انقدر مردم نمیدی، هر کی بره در خونه موسی بن جعفر، البته مخفیانه جلو در واضح نبود، ولی بالاخره وقتی بعد از این مدت مشهور میشه، این فلان فقیه فلانی دکه داشت مغازه تو پازاش خرید،
حالا میگم از طرف گنج کنده،
گفتن سره موسی بن جعفر به دستش رسیده، سره موسی بن جعفر. لذا هی مامون صدا میزنه کجا آوردی؟ که روز مأمون گفت تو به همه بنی هاشم 5000 سکه طلا هدیه میدی، وقتی میخوای هدیه بدی چرا به موسی بن جعفر 200 تایی دادی؟ خجالت نکشیدی؟ به باباش گفت، گفت 100000 شیعه شمشیر زن یهو داره، اینا رو باید گرسنه نگه داشت، اینا ببین خطرناکن. یعنی شما نگاه کنید، فدای موسی بن جعفر بشم عوض این شرایطی که ما گفتیم، توقع این بود که موسی بن جعفر خیلی منفعل بشه در شدت تقیه، امام خیلی فضا نداره سخن بگه با مردم. البته ایشالا عرض میکنم که چه انحرافات مهم توحیدی رو از جامعه اصلاح کرد، ولی زیاد فرصت نداره، محدودیت داره. حضرت برای هر یه آیه که بخواد تفسیر کنه بعد از هارون اجازه بگیره عذرخواهی کنه. حالا حیر سیدیم عرض میکنه تو این شرط عوض اینکه منفعل بشه حضرت فعال. خب آب پول دادن که مشکلی نیست، یه کاری میکرد که دلها به سمت موسی بن جعفر برگشت. امام دنبال نیست دل به سمت او بیاد، امام نعوذ بالله گدای محبت کسی نیست، امام دنبال اینه که آب زلالی بر این کثیفی های تبلیغ دروغین بریزه، این جنگ روایت رو بشوره ببره. و لذا شما نگاه میکنی بینی موسی بن جعفر با این کاری که کرد ورق برگشت، هم شیعان منسجم و شبکه شبکه شدن، هم عرض کنم به فقرا سرکشی می شد، امام حاکم نیست ولی فقرا شیعه رو رسیدگی می کرد اینطوری، و هم به چشم حکومت می اومد که چقدر ثروت داره. می گفتن ماها زور داریم مالیات مردم می گیریم، ولی یه عده عاشق این آقا هم که پول بهش می دن
با دل و جان
کسی
میدن.
که پول می دونین مردم اگر به کسی پول بدن جونم می دن.
بله.
وقتی پول می دن یعنی این صد هزار چند صد هزار چقدر نیروی جان برکف داره، می ترسیدن. لذا امامو می داختن زندان. تو این شرایط امام کاظم علیه السلام یه قدم بعدی برداشت که فکر کنن
بسید بعد از تلاوت قرآن شد. خیلی خوب. و تمام اینها به تعبیر آجای میرباقری بخش عمدهش هزینه یه که برای قدیر دارن میپردازن اهل بیت و ولایت.
قدیر عقب ماندیم، امام به جای اینکه راحت بیاد دریای علمش رو به سوی مردم باز کنه باید اینطوری
قدر چه کنیم. خیلی در خلوت نماز چو تحت الحنک کنم راز قدیر گویم و شرح فدک کنم.
احسن.
سوره مبارکه دخان صفحه 496 قرار امروز دوستان عزیزم هست بشنوید آیات ابتدای سوره مبارکه دخان رو، و انشاءالله برمیگردیم در ادامه همراه شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و اجل فرج هم خیلی فرصت نداریم من فقط کوتاه بگم طرح فرزندان قدیر در برنامه سمت خدا یک طرح دائمی خواهد بود مختص این ایام نیست خیلی هم به ما پیام دادن که ما می‌خوایم ثبت نام بکنیم و از مزایای این طرح استفاده بکنیم چیکار بکنیم اون رو ان به زودی اعلام خواهیم کرد و به اطلاعتون خواهیم رسوند من فکر نمی‌کنم بحثمون امروز به کمال برسه و این همچنان ادامه خواهد داشت بله
بله بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله حضرت موسی بن جعفر روزی کنن
یه باز بذاریم بحث
بله یه وقتی باید توفیق بشه اگه حوصله کنن چند جلسه‌ای مکاتبه عرض کنیم
ان شاء الله حالا جمع بندی فرمایشاتونو بشنویم خدا
من اگر اجازه بدید یه جمله دیگه باز یه
بفرمایید
باب دیگه ای رو هم عرض کنم یکی از تو این شرایط سخت امام ما که منفعل نبود نگاه کرد در جامعه مشکل توحید است هنوز هم تو خیلی از کتاب ها هست ابن تیمیه دیگران گفتن در صحیح بخاری هست که خدا مثلا میاد آسمان دنیا امام فرمود معاذ الله خدا حرکت نمی کنه خدا اشراف داره ملائکه میان آسمان دنیا یعنی روایاتی که از پیغمبر نقل می کردن و حضرت ویرایش می کرد در جامعه خدا جسم نیست عرض کنم خدمت شما که ظلم بنی عباس و بنی امیه گردن خدا نندازید اینا کار خودشونه جبر نیست از این موارد فراوان داریم و موسی بن جعفر سلام الله علیه با اوج کرامتشون به دوست و دشمن و قاتل خدمت کرد و هیچ کس روی از در خانش رد نکرد امیدواریم انشالله به برکت اسمی که از او بردیم امام رضا به ما مدد کنه و محرم امسال بهترین محرم از جهت شور و شعور و رعایت مسائل بهداشتی باشه
ان شاء الله بله دیروزم گفتم زیر دین 14 معصوم هم ما گردنم زیر دین حضرت موسی بن جعفر بیشتر
بله اینطور
بله دیگه حضرت معصومه با امام رضا و حضرت شاه چراغ ان شاء الله حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج بهترین ها رو برای تک تک ما رقم بزنند و انشاءالله هیچ کسی دست خالی بر نگرده حاجای کاشانی کوتاه دعا بکنند و انشاءالله خدا حافظ میکنند
خدایا به نام نامی موسی بن جعفر سلام الله علیه که لحظه ای در عمرش زبانش به بدگوی و ناشکری در اوج شدائد و زندان و سیاهچال باز نشد این بیماری رو از سر مردم عالم برطرف بگردان
الهیان.
و چشمان مردم ما رو با عدالت امام زمان ارواح نافدا و رؤیت چهره ملکوتی حضرت روشن و منور بفرم
الهی آمین خیلی ازتون ممنون و متشکرم احمد جان علوی برای ما از حضرت موسی بن جعفر شعر خواهند خود تا فردا و تا سلام دوباره متشکرم ازتون آجای کنسی
مرد زندانبان اسیر چشمهایت بوده است بی خبر از چم و کیف ماجرایت بوده است با تو تیل عرض کرد و از بلندی ها گذشت هرچه روزی زیر باران دعایت بده است. هفت دریا، هفت وادی، هفت خان بندگی، پله‌ای از مردبان ربنایت بوده است. ای که در باب الحوائج بودنت تردید نیست، ای که در هفت آسمان هم رد پایت بوده است، در قل و زنجیر هم نفرین نکردی هیچ وقت، در قل و زنجیر هم نفرین نکردی هیچ وقت، بر لبت یک عمر لبخند رضایت بوده است. از رضایت گفتم و با بر رضایت باز شد، هر چه ما داریم از باب و رضایت بوده است، هر چه ما داریم از باب و رضایت بوده است. اهل قم هستیم و اهل قم هستیم و دائم کاظمینی میشویم، در حرم یک عمر عطر آشنایت بوده است، شعرها من را برای دخترت خواهیم خواند، شعرهایی را که در حال و هوایت بوده است.